اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان عنایت دارن واژه ظلم یک مفهوم عام و قابل انطباق بر مصادیق گوناگون و متعدد هست که میتونیم اون رو در همه ابعاد زندگی بشر اعم از جوارحی و جوانحی ملاحظه بکنیم. هر رفتار یا گفتار یا باوری که انسان رو از مسیر حق به سوی باطل سوق بده و از حدود الهی خارج بکنه مصداقی از مصادیق ظلم. ظلم در ارتباط با خود انسان، در ارتباط با خالق انسان و خداوند سبحان و در ارتباط با هم نوعان و تک تک خلایق جهان، با اجزا و اعضای طبیعت و یا سایر موجودات قابل مصداقیابیه و در واقع انواع و مصادیق ظلم میتونن در حوزه فردی و اجتماعی، محیط زیست و محیط طبیعی، موجودات و پدیده های فراطبیعی، مادی و معنوی بازیابی بشوند و تقریبا همه ابعاد و شؤون زندگی بشر رو شامل میشن. با توجه به معنای ظلم که همون زیر پا گذاشتن معیارها و استانداردهای خردمندانه و خداپسندانه است و به معنی خروج از حدود و معیارهای مطلوب الهیه، نقض این حدود در همه ابعاد و روابط انسان، چه در ارتباط انسان با خدا، چه در ارتباط انسان با خودش و یا در ارتباط با هم نوعانش و طبیعت پیرامونش، ظلم به اونها محسوب میشه. این تجاوز از حدود الهی منجر به دور شدن انسان از هدف خلقت و رشد نکردن او در مراتب بندگی خداست. حالا هدف خلقت چیه؟ پروردگار سبحان در سوره زاریات آیه 56 بیان فرموده است: قال الله الحکیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و پریان و آدمیان رو نیافریدم جز برای آن که مرا بپرستند. در کتاب علل و شرایع صفحه 9 حدیث 1 با سند خودشون به مولانا امام بحق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه روایتی رو آوردند که قابل توجهه. به اسنادهی الى ابی عبدالله علیه السلام قال خرج الحسین بن علی على اصحابه فقال، مولانا ابو عبدالله الحسین از خانه شون خارج شدن و در جمع صحابه خودشون قرار گرفتن، فقال بعد فرمودن ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، فرمودن خداوند سبحان بندگان خودش رو خلق نکرد مگر برای اینکه او رو بشناسند، نسبت به او معرفت پیدا کنند. فاذا عرفوه عبدوه، اگر بندگان خدا خدا رو بشناسند خدا رو پرستش میکنند. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه، اگر بندگان خدا خدا رو پرستش کنند بی نیاز از پرستش غیر خدا می شوند، نیازی به پرستش غیر خدا ندارند. فقال له رجل یا ابن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله، یه مردی از میان صحابه اون حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله پدر و مادرم فدای شما، منظور از معرفت خدا چیست؟ فما معرفت الله؟ قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي تجب عليهم طاعته، فرمودن منظور از معرفت خدا اینه که اهل هر زمانی امام زمان خودشون رو، اون شخصیتی رو که خدا به عنوان پیشوا، به عنوان راهنما، به عنوان مبین احکام و مقررات و شرایع و معارف الهی فراروی اونها قرار داده است، بشناسند، همون کسی که خداوند سبحان طاعت او رو بر اونها واجب کرده است. این میشه معرفت خدا. بنابراین منظور از معرفت خدا اینه که اهل هر زمانی امامی رو که خداوند سبحان به عنوان مبین معارف قرآن، به عنوان تفسیر کننده و تأویل کننده آیات قرآن کریم فراروی اونها قرار داده است و اون امام احکام و شرایع الهی رو برای اونها بیان می کند، بشناسند اون امامی که خداوند سبحان اطاعت او رو بر اونها واجب فرموده است، مفترض الطاعه است، بشناسند و از او تبعیت کنند. بنابراین هدف از خلقت ما شناخت خداوند متعال و پرستش او و دوری از الههای غیر اوست. اما این هدف بدون شناخت امام زمان و حجت بالغه الهی و اطاعت از ایشون قابل تحقق نیست. به تعبیر دیگه عدل تبعیت از امام عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است و ظلم نافرمانی و عدم اطاعت از اون بزرگوار و برگزیدن غیر اون حضرت بر اون حضرت است. همه ظلم ها، همه ستم هایی که ما مرتکب میشیم سبب دوری ما از امام زمانمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا میشه و مانع رشد مادی و معنوی ما و سد راه ما جهت وصول به سعادت جاویدان و موجب گرفتاری ما به انواع بلا و عذاب الهی میشن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از این جهت هر ظلم و ستمی که با زیر پا گذاشتن حدود الهی از ما صادر بشه، پیش از آن که ظلم به دیگران باشه، ظلم به نفسه، ظلم به خوده. چنان که پروردگار منان در سوره طلاق آیه 1 می‌فرمایند: و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هر کس از احکام خداوند سبحان پای خود رو فراتر بگذارد، بیگمان به خود ستم کرده است. چرا؟ چون ضرر اصلی اون تعدی به خود فرد برمیگرده و با اون تعدی فرد به عذاب الهی گرفتار میشه. همچنین در سوره بقره آیه 231 میفرمایند: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فرمودن به همسران مطلقه خودتون برای طولانی کردن مدت عده طلاق یا طلاق مجدد رجوع نکنید تا به اونها ضرر بزنید، زیان برسانید و به اونها ظلم کنید. و هر کس این کار رو بکنه به خودش ظلم کرده است. چرا؟ چون انسان با هر بار ظلم کردن و ستم کردن به دیگران در واقع به خودش ظلم میکنه و از مقام قرب الهی، از بهشت رضوان او دورتر و دورتر میشه و حتی با انجام برخی از ظلمها مثل شرک به خدا و تکذیب و قتل انبیا و اوصیاء اون بزرگواران و امثال اون بهشت الهی رو بر خودش حرام میکنه. چنان که مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در احتجاج خودشون با اون زندیق فرمودن: ولکن کانوا انفسهم یظلمون اذ حرموا حل جنه و اوجبوا علیها خلود النار. فرمودن: اما کسانی که ظلم کردن به خودشون ظلم کردن. چرا؟ چون با ارتکاب ظلم بهشت برین حضرت حق رو بر خودشون حرام کردن و جاودانگی عذاب جهنم و آتش رو برای خود خریدن و بر خود واجب کردن. حالا عزیزان توجه داشته باشن، حدودی رو که خداوند سبحان برای بشر قرار داده است یا مبین رابطه درست انسان با ذات باری تعالی است و نحوه ارتباط انسان رو با خالقش معلوم میکنه، یا حدود الهی بیانگر نحوه تعامل انسان با خودش هست، و یا این حدود نشانگر نحوه ارتباط صحیح و رفتار عادلانه فرد با هم نوعانش هست، یا این حدود نحوه ارتباط صحیح انسان رو با خلایق دیگه و طبیعت پیرامونش و محیط زیست پیرامونش بیان میکنند. در کتاب مصباح الشریعه صفحه 5 از قول ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت مولانا امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه به این حقیقت تصریح شده است. قال الصادق علیه السلام: اصول المعاملات تقع على اربعة اوجه، معاملت الله و معاملت النفس و معاملت الخلق و معاملت الدنیا. اگر شما مبادی ارتباط ها و تعامل های خودتون رو با خالقتون و خلق او مورد بررسی قرار بدید، از چهار شکل خارج نیستن. یا طرف تعامل شما خداوند سبحان و آفریدگار شماست، یا طرف تعامل شما خود شما هستید، یا طرف تعامل شما مردم و هم نوعانتون هستن، یا طرف تعامل شما محیط زیست پیرامون شما و محیط طبیعی پیرامون شماست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.